تمام میشه دیگه. حالا ولو شواهدی رو هم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن که خب ما اون شواهد رو مورد مناقشه قرار دادیم و یک دلیل هم اقامه کردیم بر این که بر اساس اون دلیل لا یمکن وجود یک قدر جامع مشترک بین موضوعات مسائل. پس ملاحظه می‌فرمایید که اولا دلیل نداریم بر قول مشهور، ثانیا یک دلیل اقامه کردیم بر عدم امکان، عدم امکان این که یک عنوانی مشترک بین موضوعات مسائل باشه. و بعد نتیجه‌ای که گرفتیم این شد که ما بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه تفصیل بدیم که بعضی از آقایون برای من نقل کردن، من هم در یادداشتام دارم این رو، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در اسفار و در حاشیه اسفار همین نظر رو اختیار فرمودند. این نظر نظر خوبیه که ما بگیم در علوم حقیقیه نیازمند به چنین موضوعی هستیم، اما در علوم اعتباریه یا نیازی نداره یا امکان نداره. البته نمیخوایم بگیم در همه علوم اعتباریه امکان نداره، حالا میرسیم در خود موضوع علم اصول اونجا باید بررسی کنیم. چی میفرمایید؟ برای اینکه اونجا ما دنبال شناخت یک حقیقتیم، میگیم آقا در این علم ریاضی دنبال چی هستید شما؟ در فلسفه دنبال شناخت یک حقیقتیم، دنبال شناخت یک حقیقتیم. اون حقیقت رو باید بشناسیم ما چیه، باید بدونیم چیه. نه خیر، نه نه، نیاز به قاعده، قاعده الواحد درس کردیم، مثلا تو علت و معلول ایجادیه، تو علت فاعلیه. اصلا دیگه قاعده الواحد رو در ذهنتون نیارید. ما تو فلسفه وقتی میگیم وجود موضوع برای فلسفه است، اینجا نمیگیم که آقا این وجود علت فاعلیه برای اون قایاتش هم هست، این چنین نیست. ببینید ما وقتی میگیم یک حقیقتی را، میگیم یک حقیقتی رو ما مخواهیم بشناسیم، این حقیقت چیه؟ میگیم آقا در علم دنبال شناخت یک حقیقتیم. مثلا میگیم در یک علمی دنبال شناخت اجسام مادی هستیم، بالاخره باید یه محوری داشته باشه. اما علوم اعتباریه که ما دنبال شناخت حقیقتی نیستیم، یک اعتبارات جمع یک اعتباراتیه، یه علمیه جمع یک اعتباریه. حالا ببینید اگر از اول میگفتن کل فاعل منصوب اشکالی داشت؟ نه، ولی اعتبار کردن کل فاعل مرفوع، یه حقیقتی که نیست که، یک امر اعتباریه. برای این که حقیقت رو دنبالش هستیم، میگیم آقا کدوم حقیقت؟ الان وقتی میگن آقا در فلسفه شما دنبال شناخت یک حقیقتی هستید، میگیم کدوم حقیقت؟ اون حقیقت میشه موضوع. خب همین عرض میکنم که این عنوان اعتباری رو داره. شما در علم ریاضی یا علم فلسفه، حالا دیروزم یه اشارهی کردیم، ما یک دقتی کردیم اینجا و اون است که گفتیم علومی که مسائلش موضوعاً و محمولاً از امور حقیقی است، این نیاز به یک موضوع واحد داره. حالا در علم نحو کلمه لفظه مثلا یا بالکتابه است یا باللفظه، این از امور حقیقیه است خود کلمه، اما اعرابش از امور اعتباریه، موضوعش حقیقیه محمولش اعتباری. در فقه موضوع دمه، دم یه امر حقیقیه، محمول که نجاسته یک امر اعتباریه. خب بحث دوم، عرض کردم در مقدمه اول ما سه تا بحث رو مطرح میکنیم، ولو در دوره سابق 6 تا بحث رو مطرح کردیم. بحث دوم این است که موضوع علم اصول چیه؟ ابدا امور اعتباری الشیء لا ینقلب اما هو علیه، اگر یه امری اعتباری شد این در اثر مرور زمان میشه واقعی وقتی تلقیه به قبول شد. یعنی مثلا الان دیگه همه میگن آقا کل فاعل مرفوع، این امر حقیقیه؟ ابدا. عرض میکنم این به مثابه، بالاخره ما باید فنی حرف بزنیم، مگر نه این فرمایید ببینید آقا در اصول یه قواعد فلسفی داریم ما، حالا خود ما هم در فقه هم در اصول به تبع امام رضوان الله تعالی علیه باید این دید رو داشته باشیم که نگذاریم قواعد فلسفی تو امور اعتباری جریان پیدا کنه. خود امام که این بحث، یعنی یکی از روش‌های اصلی امام در فقه و اصول همین بوده، در جای جای فقه و اصول هم تذکر میدن، ولی یه سری قواعد فلسفی هست این ملابد منه، این دیگه فرقی نمیکنه که آقا اصول اعتباریات باشه حقیقت باشه، اینا درش جریان اجتماع نقیزه این میگیم محاله. یه قواعد فلسفی، حالا یکیش هم همینه، الشیء لا ینقلب اما هو علیه، الشیء لا ینقلب اما هو علیه، هم در تکوینیات هم در اعتباریاته. اگه یه امری اعتباری شد این همیشه اعتباریه، منتها تا چه زمانیه؟ تا زمانی که اون معتبر دست از اعتبارش برداره. هر زمانی که گفت دیگه اعتبار، امروز اگر همه جمع شدن گفتن از حالا به بعد فاعل و منصوب میخوایم بنویسیم، تمام میشه، این تغییر میکنه. خب اما بحث دوم بحث موضوع علم اصوله، اقوال در موضوع علم اصول 5 قوله. حالا اون مقداری که من احصا کردم که آقایون بالاخره باید تتبع کنید، خودتونم کتاب‌های مختلف رو ببینید. قول اول قول مشهوره، مشهور گفتن موضوع علم اصول ادله 4 بما هی ادلتون، یعنی قرآن بما هو دلیلون، سنت به ماهی دلیلون، ادله 4 با وصف دلیلیت. خب این نظر رو مشهور دارن، میرزای قمی هم در قوانین همین نظر رو داره. اشکال این نظر چیه؟ اشکال این نظر این است که آقا ما وقتی در علم اصول بحث میکنیم میرسیم به ظواهر قرآن، اونجا بحث میکنیم هل ظاهر القرآن حجتون املا، دعوایی که اصولی ها با اخباری ها دارن همینه، اصولی ها میگن ظاهر قرآن حجته، اخباری ها میگن حجت نیست. شما که میگید موضوع علم اصول خبر سنت با وصف دلیلیته، پس لازم میاد این دوتا بحث، یکی هل ظاهر القرآن حجه، یکی هم آیا خبر واحد حجت یا نه. این دوتا باید خارج از مسائل علم و اصول بشه. خب اگر خارج از مسائل علم و اصول شد، داخل در چی میشه؟ داخل در مبادی. چرا؟ چون بحث از خود موضوع، از وجود موضوع، تصور موضوع، این که آیا این موضوع موجوده یا موجود نیست، این بحث از مبادیه. لذا این اشکال بر تعریف مشهور وارده. صاحب فصول قول دومه. نه ممکن بعضی از ولی عمدش همینه، البته عمدش همینه، چون اجماع و عقل در عقلش هم البته همینطوره، اونم همینطوره که ما در اصول میگیم آقا کدام یک از احکام عقلی برای ما حجیت داره، آیا احکام عقلیه در سلسله علل یا احکام عقلیه در سلسله معلول. خب این اشاره خوبی بود که آقای قنبری داشتن، بله در عقلش هم همینطوره. حالا اجماع برمیگرده به سنت، اما در عقل که یکی از بحث‌ها همینه که ما میگیم اون حکم عقلی که در سلسله معلول هست این حجیت داره، یا میگیم حکم عقلی قطعی حجیت داره، اما حکم عقلی ظنی حجیت نداره. اینام باید از علم اصول خارج بشه. قول دوم قول صاحب فصوله. اینا رو البته من با سرعت دارم رد میشم، چون خوندی دیگه در کفایه، و من تقاضا میکنم اون بحث که تشریف میارن قبلش حتما اون بحث مربوط رو در کفایه ببینن. قول دوم صاحب فصول آمده دیگه این اشکالات بر مشهور وارده، گفته ما بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه است، اما ذات ادله یعنی دیگه وصف دلیلیت رو بگذاریم کنار، خود ذات قرآن، نه به ما هو دلیلون، سنت نه به ما هی حجتون و دلیلون. صاحب فصول این نظریه رو اختیار کرده. این قول دوم حالا بحث میکنیم در موردش، یعنی اشاره داریم به اینکه مقصود صاحب فصول چیه. قول سوم رو مرحوم آخوند خراسانی اختیار کرده و بعد از آخوند هم مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول در جلد اول در صفحه 29 آخوند چی فرموده؟ آخوند می فرماید الکلی المشترک مع موضوعات المسائل. حالا من این عبارت آخوند رو هم اگر یادداشت کرده باشم، ببینید مرحوم آخوند حرفش اینه: ربما لا یکون لموضوع العلم و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل. کلی که متحد با موضوعات مسائله، اون وقت می‌فرماید که این عنوان کلی ما اسمشو نمی‌دونیم چیه. ربما لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص و یصح ان یعبر عن بکل ما دل علیه. بعد می‌فرمایند بداهت عدم دخل ذلک فی موضوعیته اصلا، در موضوعیت موضوع عنوانش برای ما نقشی نداره که ما بگیم عنوانش چیه، لازم نیست که ما عنوانش رو بدانیم. بله اصلا روی همون مبناست و یعنی معلوم میشه آخوند قاعده الواحد رو قبول کرده اینجا، ولو اینکه یک تهافتی تو کلمات آخوند هست که بعضی از جاهایشون میگه ربما یترتب بر یک علمی دو تا غایت. خب میگیم اگر دو تا غایت هست پس باید دو تا موضوع داشته باشه، اما ظاهر این است که مرحوم آخوند اینجا قاعده الواحد و تطبیقش رو بر ما نحنفی پذیرفته. حالا میرسیم به اون. عرض میکنم که پس ببینید نظریه آخوند این شد. آخوند اولا فرقش با مشهور و صاحب فصول این است که میگه نگید ادله اربعه، یعنی مسئله رو ایشون فراتر از ادله اربعه میبره. نگیم فقط موضوع علم اصول منحصر به ادله اربعه است، چون ببینید آقایون حالا تو اون چند قول بعدی هم که میخونیم موضوع علم اصول فقط ادله اربعه نیست. شما الان بحث از حجیت بنای عقلا دارید، بنای عقلا غیر از عقله، بحث از حجیت عرف دارید. این عرف یا بنای عقلا در کدام یکی از این عناوین ادله اربعه جا میگیره؟ هیچ کجاش. صغرا یعنی چی؟ شما حالا عرض میکنم شما آقا اون شرطشه، ولی وقتی میخواید بگید ما هو بناء العقلا، ما هو العرف و مقدار مرجعیت عرف چیه؟ شما وقتی میگید که آقا آیا عرف در فهم الفاظ مرجع یا نه، این اختصاص به الفاظ کتاب و سنت نداره؟ وقتی میگید عرف مرجعیت داره این، و لذا این که حالا ما بعدن خواهیم گفت علم اصول فقط نمیاد مسئله استنباط رو برای ما حل بکنه. یا حالا من یه چیز دیگه که حالا اضافه میکنم، شما مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، اینا بحثایی است که باید تو اصول جایی براش باز کرد. نقش زمان و مکان که خب امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده، اینو شما تو فقه که نمیتونید مطرح کنی، فقه جای فروعاته. خود این بحث زمان و مکان در اجتهاد ضوابطی داره، قواعدی داره، این رو باید تو علم اصول مطرح کرد. ما حالا یه عده گاهی اوقات میان میگن آقا این رو بریم توی مثلا فلسفه علم اصول، چه دایی داریم که اینو از علم اصول خارج بکنیم؟ میدونم ظواهر رو که شیخ حجت میدونه، ظواهر کتاب و سنت رو فقط
میگه
مطلقا. احسنتم. بله وارده اصلا. آقای رحمان پور ببینید الان دیگه من توقعم این بود که دیگه شما وقتی کفایرم تدریس فرمودید این دیگه براتون روشن باشه. اولا یه مروری بکنید روی موضوعات مسائل علم اصول. وقتی مرور میکنید رو موضوعات مسائل علم اصول، آیا تمام این موضوعات تحت این عنوان ادله اربعه است؟ نباید زود بفرمایید بله نیست. خیلی خوب الان عرض میکنم بناء العقلا حجت ام لا؟ بناء العقلا کجاش به سنت برمیگرده؟ وقتی شما میگید بنای عقلا شرطش، آقا اجازه فرمید، آقای بنای عقلا یک حقیقتی داره، یعنی اون ارتکازات عقلاییه. حالا اجازه بدید، آیا بناء در زمان شارع یا بناء مستحدث، آیا اونی که ارتکازیه یا غیر ارتکازی؟ اما میگید آقا شرطش اینه که شارع یا امضا کرده باشه کتابن و سنتن یا اجماعن، یا لااقل مخالفت نکرده باشه، این شرطشه. اما این رو، این غیر از این است که شما میاد فرض کنید که اجماع رو برمیگردید به سنت، چون اجماع حاکی از قول معصوم علیه السلامه، کاشفه، بس میگه اونجا قول معصوم رو ما داریم، اما اینجا میگیم آقا خود بناء العقلا دلیلون، فقط در صورتی که شارع مخالفت نکرده باشه. حالا این یک، عرف رو چی میفرمایید؟ عرفم رو باید معصوم تایید کرده باشه؟ صبر کنید آقای خلیلیان، یکی یکی عرض کنم، خوب اینا رو دقت کنید. آقا از شما سوال میکنم، اگر عرف گفت کلمه سعید به معنای تراب خالصه، باید معصوم تایید کرده باشه؟ اول سال داری منو مایوس میکنی آقای رحمانپور. آقای رحمانپور این دیگه از آقا اینو شما ماشاءالله ملایی. ببینید آقایون، به شما عرض بکنم، از فرقهای بین عرف و بناء العقلا همینه. اگر گفتیم عرف از این لفظ این معنا را میفهمد، هیچ ارتباطی دیگه به معصوم علیه السلام نداره. امام لازم نیست حاله بده. آقا شما قرآن که دارید میخونید، این الفاظی که در قرآن وجود داره، الفاظی که وجود داره، ما این الفاظ رو باید بگیم هر لفظی انه، بریم توی روایات بریم انه رو چی معنا کردن؟ اصلاً ببینید، نه آقا ببینید، شما یک سری امور هست که نیاز به احاله دادن نداره، عرف برای ما مرجعیت داره، و لذا در فهم معنا و موضوع له و مستعمل و فیه یک لفظ، وقتی میگیم آقا عرف این رو میگه، بله امام و شرع میتونه بگه من اینجا یه معنای جدیدی دارم، کاری به عرف ندارم. بله هر جایی امام فرمود، امام معصوم علیه السلام فرمود و معنای جدید دارم، ما تابع امامیم، ولی تا مادامی که معنای جدید نیاورده، همون معنای عرفی برای ما مرجعیت داره. ولذا گاهی اوقات آقایون فضلا سوال میکنن آقا فرق بین عرف و عقلا چیه؟ بناء العقلا متوقف علی امضاء الشارع یا عدم مخالفت شارع، اما عرف این چنین نیست، عرف نیاز نداره به تأیید شارع اصلا. و حالا بحث مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق، عرف میگه آقا این دمه، عرف میگه این دم نیست، این حاکمه برای ما، عرف میگه اینجا واسطه کل عدم است. در بحث اصل مثبت، شما اونجا که در بحث اصل مثبت بگید واسطه خفی رو استثناء میکنید، اونجا یک بیان خیلی دقیقی امام رضوان الله تعالی علیه دارن، میفرمایند برای اینکه عرف این کل واسطه خفی رو کل عدم میدونه، میگه اصلا اینجا واسطه نیست. آیا اونجا شارع اومده تایید کرده عرف رو؟ حالا انشالله تأمل بفرمایید، تأمل. حالا اجازه بدید من اقوال رو دارم عرض بکنم، یه خود بحث فقط آقا عرف مرجعیت داره برای فهم الفاظ، برای اینکه شارع طریق جدیدی برای القاء مطالبش غیر از این نداره. یعنی چه؟ نه اینکه شارع آمده گفته من این رو حجت قرار دادم، ابدا، نه نه. آقا او در بنای عقلاست، در عرف نیست، در مفاهیم الفاظ نیست. شما الان ببینید اینایی که دین ندارن، بله آقا قیاس بر نفس نکن آقا. اجازه فرمایید از آقای جان ببینید آقا اینایی که الان دین و شرعی ندارن اینا الفاظ براشون معنا داره یا نداره؟ الفاظ بر چه اساسی برای الان توی دادگاه های بین المللی که اونجا متاسفانه دین جایگاهی نداره میان یه قانونی رو میخونن بر اساس این قانون طرفین بر هم محاجه میکنن. الفاظی که اینجا وجود داره معناش رو کی معتبر کرده براشون؟ عرف دیگه، عرف، عرف مرجع اون لفهم مدالیل الالفاظ من دون توقف علی امضاء الشرع. بله شرع میتونه بگه آقا من در شرع خودم از لفظ صلات یه معنی جدید اراده کردم، از لفظ حج یه معنی جدید اراده کردم. اجازه فرمایید بذارید ما بحث مرجعیت عرف تو دوره سابق تشریح داشتید، حتما بحث مفصلی کردیم، حالا منم جای بیاد بازم اشاره میکنم. حالا ببینید دارم اینو عرض میکنم، سر این که مرحوم آخوند چرا خودش رو منحصر نکرده به ادله اربعه؟ خب هم دست از قول مشهور برداشته، هم دست از قول صاحب فصول برداشته، میگه کلی، اون کلی مشترک با موضوعات مسائل علم و اصول. یک جهتش همین است که ما یک مسائلی در علم و اصول داریم، موضوعش قرآن نیست، موضوعش سنت نیست، موضوعش عقل نیست، موضوعش اجماع نیست، مثل همین سه تا مسئله ای رو که من مثال زدم. یا مثلا ببینید باز مسائل دیگه هم وجود داره، اجتماع امر و نهی. آیا اجتماع امر و نهی مربوط به قرآن و سنته؟ چی میفرمایید؟ در بحث اجتماع امر و نهی میگید که آیا یه کفایه در ذهن شریفتون هست دیگه، نزاع در اجتماع امر و نهی است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ خب این کجاش قرآنه، کجاش اجماعه، کجاش روایته، کجاش عقله؟ آیا تعدد عنوان هل یوجب تعدد المعنون ام لا؟ در آقا نه اصلا رفتی ببینی آقا نه خیر، اینجا بحث حجیت عقل نیست، نه خیر، اینجا بحث از این است که آیا یکی از مصادره، یکی از مصادیق احکام عقله ولی نه حجیت عقل، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ درسته که میگیم آیا عقلا موجب تعدد معنون میشه یا نه، ولی بحث از حجیت عقل نیست. ده. حالا دقت بفرمایید، دقت بالاخره از شما مگر کفایت حدیث نکردی؟ اگر از شما سوال کنیم که آخون چرا میگه کلی مشترک، چی میفرمایید؟ خب پس این تو ذهنتون باشه که برای طلبها درست بیان کنه. همینه وجهش، این است که ما یک موضوعاتی تو مسائل علم و اصول داریم تحت هیچ کدام یکی از این عناوین قرار نمیگیره. خب حالا ببینید مرحوم آخون میفرماد ما لازم نیست اسم این کلی رو بدانیم، لازم نیست اسمش رو بدونیم. چرا؟ چون دو جهت از عبارت آخوند استفاده میشه. اولا دانستن این عنوان در غرض دخالت نداره، ثانیا در موضوعیت موضوع دخالت نداره. دو جهت رو ایشون بیان میکنه، یعنی جهت دوم رو تصریح میکنه، جهت اول یه خورده با دقت از عبارت آخوند استفاده میشه. اینجا آخوند اشاره میکنن به اونچه که مرحوم شیخ در توجیه کلام صاحب فصول آورده، که شیخ در توجیه کلام صاحب فصول که بعد از اینکه صاحب فصول میگه بحث از ثبوت عرض میشه از سنت و ثبوت قرآن ذات این هاست، مرحوم شیخ میفرماید صاحب فصول مرادش این است که آیا قرآن عرض میشه آیا قول در سنت، البته در مورد سنت، آیا قول امام معصوم یا فعلش یا تقریرش به سبب خبر واحد ثابت میشه یا نه؟ عبارتی که عرض میکنم هست اینه که مرحوم شیخ در اول بحث حجیت خبر واحد اونجا میگه نزاع در حجیت خبر واحد انما هو فی الواقع فی البحث عن ثبوت قول الامام علیه السلام به خبر الواحد، به معنی انه هل قول الامام علیه السلام یثبت به خبر الواحد ام لا. قول امام آیا ثابت میشه یا نه؟ حالا چرا شیخ اونجا این حرفو میزنه؟ صاحب فصول میگه موضوع علم اصول ذات قرآن، خب ذات سنت، خب ذات سنت، سنت یعنی قول امام، فعل امام، اما اونی که تو علم اصول ما داریم ازش بحث میکنیم قول امام و فعل امام نیست، اونی که تو علم اصول بحث میکنیم در بحث خبر واحد میگیم آیا خبر الواحد حجت ام لا. شیخ انصاری میفرماید این توجیهش این است که آیا با خبر واحد قول امام معصوم علیه السلام که اون سنت واقعی اونه آیا ثابت میشه یا نه؟ بحث از اینه. پس شیخ در دفاع از صاحب فصول یک چنین توجیهی رو ذکر میکنه، مرحوم آخوند این دفاع شیخ رو نمیپذیره، میفرماید شما که میگید ثبوت، آیا مرادتون ثبوت واقعی خارجی تکوینیه یا مرادتون ثبوت ظاهری تعبدیست؟ خب از ثبوت واقعی خارجی تعبیر میکنن به کانه تامه، از ثبوت ظاهری تعبدی تعبیر میکنن به کانه ناقصه، که حالا توضیح میدیم اینا رو. بعد آخوند میفرماید بالاخره این سنت که جزء ادله اربعه است، یا مراد سنت محکیه است یا اعم از سنت حاکیه و محکیه، چون نمیتونیم بگیم این سنت فقط سنت حاکیه است. سنت حاکیه یعنی قول زراره، خبری که زراره آورده، خبر زراره رو که هیچ فقیهی که نمیگه سنته. پس باید مقصود از سنت یا خصوص سنت محکیه باشه. سنت محکیه یعنی قول امام معصوم، فعلش و تقریرش، یا اعم از اینها باشه. اون وقت ثبوت رو هم می‌فرماید یا ثبوت واقعی مفاد کانه تامه یا ثبوت تعبدی. آخوند به شیخ میگوید جناب شیخ اگر مراد از ثبوت ثبوت واقعی باشه باز میشه داخل در مبادی علم اصول. چرا؟ چون شما بحث میکنید آیا به سبب خبر زراره قول امام واقعا و خارجا موجود میشود یا نه؟ این بحث از مبادیه، یعنی بحث از خود موضوع، بحث از عوارض موضوع نیست. مثل این است که میگیم که آیا این قول امام وجود داره یا وجود نداره. خب این بحث از عوارض موضوع، بحث عوارض میره تو کانه ناقصه. اگر مراد شما از ثبوت، ثبوت تعبدی، ثبوت تعبدی یعنی به وسیله خبر، خبر زراره، تعبدن قول امام معصوم ثابته. میگیم آقا یه خورده برای ما روشن‌تر حرف بزنید، تعبدن قول امام ثابته یعنی چی؟ یعنی آقا شما به این خبر، عمل به این خبر واجبه. همانطوری که اگر خودت در محضر امام معصوم علیه السلام بودی میگفتیم عمل به فرمایش امام واجبه، حالا تعبدن، این که زراره میگه امام این رو فرمود، عمل بر طبق این خبر واجبه. آخوند میفرماید این دیگه از عوارض سنت چی میشه؟ حاکیه میشه. یعنی آیا عمل بر طبق این خبر، کدام خبر؟ این خبر زراره، خبر زراره حاکی از قول معصومه، نه خودش قول معصوم باشه. لذا می فرمان اگر مراد ثبوت، ثبوت تعبدی باشه، باز بحث از عوارض سنت محکیه نمی شود، بحث می شود از عوارض سنت چی؟ حاکیه. لذا داخل در مسائل الموصول نیست. این اشکال در فرضی که بگیم مراد از سنت که در موضوع الموصول سنت محکی است. شق دوم این است که بگیم مراد اعم از سنت حاکیه و محکی است. بگیم جناب اصولی ها، شما که سنت رو جز ادله اربعه قرار دادید، مرادتون چیه؟ میگید آقا سنت یعنی یا خود قول امام یا خبر حاکی از قول امام، اینو بهش میگیم سنت. آخوند میفرماد اگر مقصود شما این باشه کثیری از مباحث علم اصول از علم اصول باید خارج بشه و داخل در مبادی بشه. چرا؟ میفرماد بحث الفاظ، بحث اوامر، بحث در این که صیغه افعل آیا دلالت در وجوب داره یا نه، بحث اطلاق و تقیید، اینا باید از علم اصول خارج بشه. چرا؟ برای اینکه اینا اختصاص به اوامر واردهی در کتاب و سنت نداره. این نکته رو اینجا آقایون داشته باشید، بسیار نکته مهمیه. این مباحث وقتی شما میگید صیغه تو افعل تدل علی الوجوب، نمیاد بگید صیغه افعلی که در قرآن یا روایات آمده. میگم صیغه افعل معنای عرفی و لغویش وجوبه. اطلاق و تقیید، میگید آقا این قانون مطلق، این قانون مقیده. میفرمان اگر مراد اعم از سنت حاکیه و محکیه باشه، این کثیری از مباحث علم اصول از علم اصول خارج میشه. این اشکالی است که مرحوم آخوند بر شیخ داره. حالا شما عبارت آخوند رو ببینید، نهایت و درایه مرحوم اصفهانی جلد یک صفحه 9 رو ملاحظه بفرمایید. ما در ذیل این مطلب آخوند سه تا مطلب داریم. چی میفرمایید؟ آقا مگر اقرار العقلاء علی انفسهم قبول نداری؟ مگه نگفتی نمیدونم؟ خب حالا بفرمایید، حالا چیه وجهش؟ خب خیلی خوب، این یک جهتشه. نه، یک جهتش هم همین است که ما اضافه کردیم که خود آخوندم ولی زرز بام خود آخوندم منحصر به این الکتاب و سنت و اینا نمیدونه. فردا شهادت امام سجاد علیه السلام از درس تعطیله، انشاءالله روز سه‌شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.